مبارک رمضان تمرین عبادت اجتماعی است.
پخش شبکه فرهنگ و برنامه درس فارسی.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر
آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام بچه‌های عزیز، سلام دانش آموزای پایه 12. امروز هم با ادامه درس سیمرغ از کتاب فارسی 3 در خدمتتون هستم. تا اونجا خوندیم که هدهد 7 وادی رو برای پرندگان معرفی می کرد و ما تا وادی استقنا و وادی توحید با هم مرور کردیم. وادی توحید رو بیت اولش رو بررسی کردیم، این بود که بعد از این وادی توحید آیدد، منزل تفرید و تجرید آیدد، که معتقد بود که بعد از مرحله استقنا به مرحله توحید میرسی که در اونجا باید با خدایگانه بشی و دلت رو از هرچه غیر خداست توهی گردانی. بیت بعدی: رویها چون زین بیابان در کنند، جمله سر از یک گریبان بر کنند. در کنند فعل پیشوندیه، یعنی بیرون بیاورند. روی به معنی چهره، اما اینجا مجاز از کل وجوده. روی از جایی در کردن کنایه از ظاهر شدن، وارد شدن، سر از جایی در آوردن. منظورش اینه که وقتی به این بیابان وارد میشین، رویها چون زین بیابان در کنن، منظورش بیابان توحیده، وادی توحید، جمله سر از یک گریبان بر کنن. همشون، جمله به معنی همه، سر از یک گریبان بر کنن، کنایه از یکی شدن، همه با معشوق، با خدا به وحدت و یگانگی میرسن. در کنند و بر کنند جناس ناقص دارن و بین روی و سر و گریبان مراعات نظیر وجود داره. پس میگه اگر از این بیابان و مرحله توحید به سلامت بگذرن، همه به وحدت و یگانگی با معشوق میرسن و در میابند که جز خدا، خدای دیگری وجود ندارد. در واقع بچه ها به این نکته توجه کنید، اینجا کسرت رو به وحدت میرسونه، میگه در عین کسرت واحد هستن، همشون یکی میشن، با خدای خودشون به یگانگی میرسن، سالکان. پس بیانگر وحدت وجوده. اگه مفهوم این بیت رو ازتون پرسیدن، باید به وحدت وجود اشاره کنید. بریم سراغ وادی ششم، حیرت. حیرت یعنی چی؟ حیرت به معنی سرگردانی هست، اما در اصطلاح عرفانی پی بردن به عظمت حق و احساس شگفتی و حیرت در برابر این عظمت. پس بعد از وادی توحید به وادی حیرت میرسن. بعد از این وادی حیرت آیدد، کار دائم درد و حسرت آیدد. باز ته ضمیر پیوسته‌ای که به فعل چسبیده نقش متممی داره. برای تو وادی حیرت می آید. وادی حیرت برای تو آشکار می شود. و کار دائم برای تو درد و حسرت می شود. آیت در مصرع اول به معنی فرا می رسد یا آشکار می شود، اما در مصرع دوم به معنی می شود هست. کار برای تو دائم درد و حسرت می شود و فعل گذرا به مسنده. حیرت در اصطلاح امریست ناگهانی که هنگام حضور و تفکر بر قلب عارفان وارد میشه، که این مرحله همیشه با درد و اندوه همراهه و عارف و سالک میبینه که تمام افکار و اندیشه هاش درباره خدا و درباره معشوقش تا به حال باطل بوده و چون به اون حقیقت واقعی معشوق پی میبره، اون وقت هست که به حالت حیرت و شگفتی در میاد. معنی این بیت رو بگم: پس از وادی توحید وادی حیرت و شگفتی پیش میاد و کار عارف پیوسته درد و حسرت و اندوه می شود، چرا که قبل از این به عظمت واقعی خدا پی نبرده بوده. بیت بعدی: مرد حیران چون رسد این جایگاه، در تحیر مانده و گم کرده راه. این بیت هم در ادامه همون توضیحات هست. مرد حیران ترکیب وصفی، وقتی چون به معنی وقتی که به این جایگاه میرسد، این جایگاه منظور وادی حیرت، در تحیر مانده و راه گم کرده است. استش به قرینه معنایی حذف شده، یعنی ما در مصرع دوم دو تا جمله داریم: در تحیر مانده است و راه گم کرده است. در مصرع اول مرد حیران وقتی به این جایگاه میرسد یا رسیده است، در تحیر مانده و راه گم کرده است. راه گم کرده کنایه از اوج سرگردانیه. حیران و تحیر هم خانواده هستند، پس معنی این بیت هم روشن شد براتون. مفهومش این هست که عارف در وادی حیرت در اوج شگفت زدگی و حیرانی هست. بریم سراغ وادی هفتم، یعنی وادی پایانی، وادی فقر و فنا، بی‌نیازی از غیر خدا و نابودی و تبدیل شدن صفات انسان به صفات الهی. بعد از این وادی فقر است و فنا، کی بود اینجا سخن گفتن روا. بعد از این، باز این ضمیر اشاره که مرجعش وادی حیران یعنی وادی قبلی بود، وادی فقر و فنا است. وادی فقر و فنا ترکیب اضافی و اضافه تشبیهی. فقر و فنا مثل یک وادی هست. تو مصرع دوم بچه های باز استفهام انکاری داریم. اینجا سخن گفتن کی روا بود؟ روا به معنی جایز و شایسته. اینجا سخن گفتن جایز نیست. فقر به معنی نیازمندی، درویشی، یک اصطلاح عرفانیه که نشون میده که عارف یا سالک در نیازمندی به خدا به سر میبره و بی‌نیازی از غیر خدا. فنای فلاح هم یعنی نیستی سالک و بیرون اومدن اون از صفات خودش. به عبارت دیگه فقر بی نیاز بودنه و بعد از این بی نیازی باید فقط به خداوندش نیاز داشته باشه. پس از صفات خودش دور میشه، خارج میشه و این همون فناست. فنا به معنی نیست و نابود شدن. معنی این بیت عاشق حق و حقیقت وقتی که تونست از وادی حیرت عبور کنه به وادی فقر و فنا میرسه که در اون هر گونه سخن درباره این وادی ها روا نیست، دیگر هیچ سخنی نباید بگه و باید سکوت اختیار کنه. دوستان عزیزم یه استراحتی داشته باشید، ادامه مطلب رو برمیگردم و با هم میخونیم. خسته نباشید عزیزای دلم. تا اونجا خوندیم که وادی فقر و فنا یعنی وادی هفتم پیش روی عارفان ظاهر میشه و در این وادی سخن گفتن دیگه جایز نیست. اینجاست که عارف باید سکوت اختیار کنه و هیچ چیزی نگه. صد هزاران سایه جاوی تو، گم شده بینیز یک خورشید تو. صد هزاران، بچه این عددها که میاد، صد و هزار یا صد هزار، بیانگر کثرته، مجاز از بسیار زیاد. صد هزاران سایه جاوید مقصود انسانهای عارف یا وابستگیهای انسان، هر دوتاش میتونه باشه. خورشید و سایه البته مراعات نظیر هم دارن. گم شده کنایه از فانی، نابود شده. خورشید هم استعاره از خداونده، البته بعضی ها نماد از خدا هم میگیرن. استعاره یا نماد از خدا با حق و حقیقت. و اینجا به این نکات باید توجه کنید. در سر تا سر منطق الطیر خورشید و سایه زیاد به کار رفتن. مقصود این هست که کل موجودات سایه هایی هستند از پرتو خداوند که خورشید باشه و این سایه ها حتی با جاودانگی هم باز با تابش خورشید حق هست که محو و نابود میشن. و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، یعنی وجه خدا فقط باقی میمونه. خورشید در کاربرد واژگانی آفتاب و خورشید و نور تأکید بر نور و روشنی دارن و اون رو در برابر سایه قرار دادن، چون سایه نماد ظلمت و تاریکی هست و در واقع میگه انسان‌ها در سایه هستند و وقتی این حقیقت برشون آشکار میشه که خورشید حق به اونها بتابه. پس یکی از معانی این بیت این هست: در این وادی میبینی که صدها هزار موجود جاوید و جاودان سایه ای از خورشید خدا و در وجود خداوند محو و نابود میشوند. در واقع کثرت در وحدت رو داره اشاره میکنه، یا کثرت رو عین وحدت میگه میبینید. کثرت موجودات زیاد، وحدت وجود خدا. اما یه معنی دیگه، صد هزار موجود رو میبینی که از یک خورشید یعنی از یک خدا به وجود آمدند و در او گم شدند، نابود شدند. پس این از این منظر اشاره داره به غیبت سالک از ماسو الله در وادی فنا. در این وادیه که بنده در میابه که در پرتو خورشید خدا سایه همه آنچه که جز خداست باید محو بشه. مقصود از صد هزار سایه جاوید انسانهایی هستند که وجود خودشون رو وابسته به وجود خدا میدونن و در برابر خدا وجودشون مثل سایه است. خورشید هم که گفتیم خدا، پس میشه گفت که انسان‌ها در واقع سایه خداوند هستند. وقتی نور خورشید بر همه جا بتابد، سایه ها از بین میرن و این انسان ها هم نابود میشن. پس به این معنی توجه میکردید تا اسم وادی فقر و فنا رو با این معانی بهتر بتونید درک کنید. مرغان از این همه سختی وحشت کردند. برخی در همون نخستین منزل از پا در آمدند و بسیاری در دومین منزل به زاری زار جان سپردند. اما آنان که همت یارشان بود پیشتر می رفتند. روزگار سفر سخت دراز شد. مرغان که به معنی پرندگان، از این همه سختی وحشت کردند. این همه سختی گروه متممیه. این و همه صفت پیشین هست، سختی هسته. همان نخستین منزل، همان صفت اشاره، نخستین صفت شمارشی ترتیبی و منزل به معنی مرحله یا وادی که نقش متمم داره و هسته گروه اسمی هست. از پادر آمدن بچه به معنی ناتوان شدن، دیگه نتونستن ادامه بدن و بسیاری در دومین منزل به زاری زار، یعنی بسیار شدید و زار، نالان، گریان، زخمی جان سپردند، کنایه از کشته شدن هست. و آنان که همت یارشان بود، همت یار آنها بود، پیشتر جلوتر رفتند و روزگار سفر، یعنی دوران این سفر، سخت دراز شد. سخت به معنی خیلی قید هست. دراز شد، کنایه از اینکه طولانی شد. این عده قلیل چون بر بالای کوه آمدند، روشنایی خیره کننده ای دیدند، اما از سیمرغ خبری نبود. مرغان از خستگی و ناامیدی بی‌حال و ناتوان بر زمین افتادند و همگی را خواب در رو بود. در خواب سروش غیبی به آنها گفت: در خیشتن بنگرید، سی مرغ حقیقی همان شما هستید. ناگهان از خواب پریدند، سختی ها و رنج ها را فراموش کردند و به شادمانی در یکدیگر نگریستند. یک استراحتی داشته باشید، ادامه درس رو بعد از استراحت با هم بررسی می‌کنیم. خسته نباشید، در باره داستان سیمرغ ادامه میدیم که سروش به معنی پیام‌آور، فرشته الهی که فرشته عالم غیب و در زبان و ادبیات ما همون جبرئیل. در خواب بهشون گفت که در خیشتن بنگرید، نگاه کنید، توجه کنید که سیمرغ حقیقی همان شما هستید. همان شما گروه مسندی هست و همان صفت اشاره است. سختی ها و رنج ها را فراموش کردند و به شادمانی که قید هست در یکدیگر نگریستند. چون نگه کردند آن سیمرغ زود، بیشک این سیمرغ آن سیمرغ بود. سیمرغ نماد اولیاء الله است، یا نماد عارفان، سالکان راه حق، کسانی که راه عرفان و کمال رو تا پایان طی کردند. اما سیمرغ مقصود حضرت حق و معشوق ازلی است. جناس بین سیمرغ و سیمرغ وجود داره، جناس تام. سیمرغ یعنی سی تا پرنده، اما سیمرغی که سر هم نوشته میشه که مقصود از اون خداوند هست. جناس ناقص هم بین زود و بود در این بیت دیده میشه و واجارایی و تکرار واژه سیمرغ. وقتی آن سی پرنده خوب نگاه کردند، توجه کردند، دیدند که بدون شک خودشان سیمرغ هستند، یعنی به حق رسیدند، وجود الهی پیدا کردند. مثل اینکه وقتی قطره به دریا می پیونده دیگه قطره نیست، همون دریاست، جزء دریا حساب میشه. یعنی اونا دانستند که هر کس که واقعا خودش رو بشناسه، خدا رو شناخته، چون خدا در دل آدمیانه و انسانها پرتوی از نور خدا هستند. مفهوم این بیت یگانگی بنده با خداست. بیت بعد: خیش را دیدند سیمرغ تمام، بود خود سیمرغ سیمرغ تمام. یعنی خود را سیمرغ کامل دیدند، خیش را دیدند سیمرغ کامل، یعنی کاملا خدا را در وجود خودشون دیدند. خودشون در وجود خدا فانی شده بودند و آن سیمرغ در حقیقت همان سی پرنده‌ای بود که به حق پیوسته بود. این بیت هم بچه‌ها نمایانگر وحدت در عین کثرت هست. محو او گشتند آخر بر دوام، سایه در خورشید گم شد و سلام. آخر بچه‌ها به معنی بالاخره اینجا، بالاخره به معنی دیگر، بالاخره. محو او گشتند، محو به معنی فنا شدن در ذات خدا، محو کسی شدن، کنایه از خالی شدن از صفات خود و مجذوب صفات دیگری شدن. بر دوام یعنی برای همیشه، اینجا قید هست بچه‌ها، بر دوام یعنی دائم، برای همیشه. و سلام هم که یعنی سخن به پایان رسید، البته یک شبه جمله است. اگر از شما بپرسن این بیت چند جمله داره، باید بگید 3 جمله داره. و برای اتمام یک سخنرانی و نامه و نوشته و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفته میشه. میگه آنها برای همیشه در ذات خدا محو شدن، مانند سایه که وجودش از خورشید است، و اگه خورشید نباشه سایه هم نیست، پس اینها مثل سایه در خورشید گم شدند. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بچه ها درس رو تموم کردیم، حالا میریم سراغ کارگاه متن پژوهی این درس. گفته معنای واژه های قبا، تعب، تجرید رو با توجه به بیت های زیر بنویسید. سرو و مهت نخوانم، خوانم چرا نخوانم، هم ماه با کلایی، هم سرو با قبایی. این شعر از فرخی سیستانی آورده شده. قبا به معنی پوشش، جامه و لباس جلوباز مردانه، اما تو این بیت مطلقاً در معنی لباس به کار رفته. بیت بعدی: در این مقام طرب بی تعب نخواهد دید، که جای نیک و بد است این سرای پاک و پلید. میگه در این جایگاه شادی بدون رنج حاصل نمیشه، چون این دنیا جای نیک و بدیست. این بیت از صنایع انتخاب شده و تعب به معنی رنج و سختی. بیت بعد: اولا تجرید شو از هرچه هست، وانگهی از خود بشو یک بار دست. این بیت هم از اسیری لاهیجی انتخاب شده. میگه ابتدا تجرید شو، یعنی تنهایی بگزین، تنهایی رو انتخاب کن، ترک تعلقات دنیوی کن، وانگهی از خود یک بار دست بشو، از خودت هم دست بشو، نیازهای خودت رو هم کنار بگذار. تجرید در لغت به معنی تنهایی گزیدن و اینجا به معنی ترک گناه و دوری از امور دنیوی به قصد تقرب به خدا. و در اصطلاح صوفی هم خالی شدن قلب سالک از آنچه غیر خداست. بریم سوال 2. اجزای بیت زیر را طبق زبان معیار مرتب کنید، سپس نقش دستوری هر جز را بنویسید. بعد از این وادی حیرت آیدد، کار دائم درد و حسرت آیدد. بعد از این وادی حیرت برای تو می آید. کار تو دائم درد و حسرت می شود، یا کار برای تو دائم درد و حسرت می شود. خب، نقش دستوری بعد از این قید وادی حیرت نهاد هست. تیام در مصرع اول متممه. پس آیت در مصرع نخست به معنی آشکار می شود، فرا می رسد. اما در مصرع دوم کار نهاد هست و ت اگر بگیم کار تو، وقت ت میشه مضاف الی برای کار، و اگه بگیم برای تو، ت میشه متمم. دائم قید هست، درد و حسرت، درد مسند و حسرت معطوف به مسنده. آیت هم که فعل اسنادی. شماره بعدی سوال ها شماره 3. متن زیر را با توجه به نقش های طبعی بررسی کنید. ما پرندگان نیز، پیشوا و شهریاری است، نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف، بلندترین کوه روی زمین، بر درختی بلند آشیان دارد. بچه ها گفته متن رو با توجه به نقش های طبعی بررسی کنید. ما پرندگان، پس پرندگان میشه بدل از نهاد. شهریار و پیشوایی داریم. پیشوا و شهریار نقش مفعولی داره و بلندترین کوه روی زمین هم بدل از کوه قاف هست. حالا میریم سراغ سوالات قلمرو ادبی. گفته با توجه به متن درس، هر یک از پرندگان زیر نماد چه کسانی هستند؟ بلبل نماد انسان‌های جمال پرست، انسان‌هایی که به عشق‌های مجازی و دنیایی دل می‌بندند و به عشق‌های ظاهری و زیبایی‌های فناپذیر وابستگی دارند. باز نماد افرادیه که جاه طلب و قدرت طلب هستند. سوال 2، وجه شبح رو در بیت زیر مشخص کنید. توضیح بدید که شاعر برای بیان وجه شبح از کدام آرایه ادبی بهره گرفته؟ عاشقان باشد که چون آتش بود، گرم رو سوزنده و سرکش بود. وجه شبح بچه گرم رو سوزنده و سرکش هست. شاعر برای بیان وجه شبح از آرایه ایهام، تشخیص و مراعات نظیر هم استفاده کرده. سوال 3، درباره تلمیح به کار رفته در بیت زیر توضیح بدید. طاووس باغ قدسم نی بوم این خرابه، آنجاست جلوگاهم، اینجا چه کار دارم؟ از سلمان ساوجی. طاووس پرنده معروف با نقش و نگار بسیار اعجاب انگیز در عالم پرندگان و قصه های ادبی برجستگی هایی داره. از جمله این برجستگی ها این هست که به سبب همون زیبایی ظاهر فریبانش تونسته در قصه آدم وارد بشه. همدستی او با مار در بیرون شدن آدم و حوا از بهشت هم تأثیرگذار بوده. داستان از این قرار هست که ابلیس خودش رو به صورت فرشته‌ای معرفی میکنه و زیبایی طاووس رو ستایش میکنه و میگه هیچ حیلتی توانی کرد که در بهشت شوم و خدایی را ببینم؟ اگر چنین کنی سه سخن به تو میآموزم که هرگز پیر نشوی و بیمار نشوی و از بهشت در نمانی. طاووس اون رو به مار حواله میده و ابلیس به حیله با کمک مار به بهشت میاد و آدم رو فریب میده و باعث رانده شدن آدم از بهشت میشه. همه اینها از بهشت رانده میشن، طاووس به میان دشت میاد. بریم سراغ قلمرو فکری. بچه ها معنی بیت هم که نه به دور ره نه شکیبایی از او، صد هزاران خلق سودایی از او، گفته که راهی برای رسیدن به او وجود نداره و تحمل دوری اون رو هم نمیتونیم داشته باشیم. سوال بعدی گفته که بیت زیر با کدوم بیت از درس تناسب داره؟ دلیلتون هم بگید. شیرمردی باید این ره را شگرف، زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف. با بیت نی حدیث راه پرخون میکند، قصه های عشق مجنون می کند تناسب داره. دلیلش هم این است که هر دو به دشواری‌های راه عشق اشاره می کنند و میگن که کسانی که تو این راه قدم